مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه پنجم، چگونه با خدا باشیم؟ تهران، مؤسسه شهید آبینی، 78 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابن قاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أصلي ترين جایگاه با خدا بودن نه در عمل هست نه در اندیشه، بلکه در قلب آدمی است. در قلب انسان هم با خدا بودن دو تا جایگاه داره که کدومش مقدم هست و تأثیرگذارتر اون رو عرض خواهم کرد. با خدا بودن در مقام اندیشه یعنی داشتن یک جهانبینی توحیدی، با خدا بودن در مقام اندیشه یعنی درست در مورد خدا فکر کردن، درست در مورد خدا قضاوت کردن، یعنی آگاهی های کامل درباره خدا داشتن، کامل به اندازه نیازمون. با خدا بودن در مقام عمل یعنی اطاعت کردن از امر او، یعنی منهیات او رو کنار گذاشتن، و از این دوتا بالاتر یعنی کاری جز به فرمان او انجام ندادن. بعضی ها بعضی وقتا با خدا، وقتی نماز میخونن با خدا، وقتی دارن مبارزه با نفس میکنن با خدا، بعد وقتای دیگهی که دارن کارهای عادیشون رو انجام میدن با خدا نیستن، بی خدا. غذا میخورن با خدا نیستن، میخوابن با خدا نیستن، و با خدا بودن بخشی از زندگی عملی اونها رو در بر میگیره. با خدا بودن در مقام عمل در یک مرحله یعنی اطاعت کردن، و در مرحله بالاتر یعنی جز اطاعت پروردگار کار دیگری انجام ندادن. با خدا بودن در مقام عمل تازه اصلی ترین جایگاه با خدا بودن نیست. هر کسی با خدا بودن در مقام عمل رو نگاه میکنه میگه خیلی سخته. هر کسی با خدا بودن در مقام اندیشه رو میبینه میگه خیلی آسونه. زیادی آسون تصور میکنه با خدا بودن رو، میگه خب من این چیزا رو میفهمم میشم یه آدم با خدا. بهش میگی با خدا بودن در مقام عمل رو ملاحظه بکن، میگه خب این خیلی سخته، خیلی وحشتناکه، ازش فرار میکنه. من بذارید یه کمی اینجا هم توضیح بدم در مورد با خدا بودن در مقام عمل، بعد برگردیم به با خدا بودن در مقام قلب و در مقام دل رو در هر دو مراتبش با همدیگه مرور کنیم. با خدا بودن در مقام عمل از دور سخت به نظر میاد، ولی وقتی آدم نزدیک بشه که راه نزدیک شدنش با خدا بودن در مقام دل هست، وقتی آدم نزدیک بشه اتفاقا میبینه خیلی آسونه. خیلی ها ممکنه فکر کنن ترک خیلی گناه ها سخته، انجام خیلی از اوامر الهی سخته، نزدیک که میشن میبینن آسونه. خیلی ها فکر میکنن 24 ساعته در هر لحظه تحت امر خدا زندگی کردن سخته، نزدیک که میشن میبینن آسونه. یه توضیح، خدا معمولا ناز داره، اینو یادتون باشه. هر کی توجه به نازنین بودن خدا نکنه باخته قافیه رو. کسی که ناز داره چجوری باید باش برخورد کرد؟ باید نازشو کشید، باید از قهر و ترش فرار نکرد، باید نیششو به نوش جان خرید. برخورد با کسی که بخواد ناز بکنه برای آدم کاملا معلومه. در اصرار نباید خسته شد. راه‌های متعدد رو باید در مقام اصرار رفت. اگه کسی ناز داشته باشه چگونه باید با او برخورد کرد؟ از حادثه های پست و پلشت زمینی میشه یا از عبرت ها و درس های پست و پلشت زمینی میشه استفاده کرد و بعد اصل اینا رو درستش رو در ارتباط با خدا به کار برد. چرا اهل بیت توی یه دعا با عبارات مختلفی یه چیز رو میخوان؟ چون دارن ناز میکشن. ناز کشی همینه دیگه. ما ناز خدا رو نمیکشیم. خدا ما رو ببخش. متوجه شدی؟ بله متوجه. خب دیگه متوجه شدی دیگه. خداحافظ شما دیگه کاری نداریم. این اصلا بیادبی کردنه. نه خیلی اصرار کردیم. اصرار بدون ناز کشیدن بیادبی مضاعفه. ناز باید بکشی. اصراری هم که فرمودن یعنی ناز بکشی. آدم چجوری ناز میکشه؟ مادرها ناز بچه رو چجوری میکشن؟ بعضی وقتا بخوان ناز بکشن، بچه ها بخوان ناز بابا ننه رو بکشن. خدا اولش خیلی از کارهای ما رو امر و نهی نمی کنه. میگه اینجا هرچی خودت میخوای. غذا امروز قرمه سبزی بخوریم یا کرفس یا مثلا نیمرو بزنیم یا تخم رو به همینجوری آب پز کنیم، چرا کنیم؟ خدا میگه من که این چیزها رو نمیگم، که من نماز میگم و این که دو تا امر مهم. ناز میکنه، گولشو نخور. اگه نازشو بکشی وعده غذاییت هم بهت میگه چیکار بکن. نازشو فریب نخور. اولیاء خدا که در مقام عمل هر لحظه با خدا هستن این نازه رو میکشن، خدا هم زبون باز میکنه. خیلی زودم دوباره این نازنین قهر میکنه، دامن میکشه، رد میکنه، یه احوالاتی داره. خواهش میکنم اگر این رو میپذیرید که خدا ناز داره در موردش فکر کنید. حالا با خدایی که ناز داره باید چیکار کرد؟ اونو چجوری باید بندگی کرد؟ ببخشید من بعضی وقتا کاریکاتور کفر پنهان درونی خودمون رو میکشم. دوستان تجربه داشتن دیگه، من گاهی این کارا میکنم، زشته، ولی من باید این کارو بکنم تا کفر شما رو در بیاریم بندازیم بیرون بره. ما خیلی از اوقات خداوند متعال رو یک سیبیل در رفته یه وحشتناکی که چشم‌قره رفته بهمون و میخواد پدرمون رو در بیاره که اصلا بهتر باش مواجه نشیم تصور میکنه. ما اینجوری تصور میکنیم. حالا اگر تصور بکنیم یه موجود نازنینیه، نمیدونم نازنین یعنی کسی که ناز داره، یا من اینجوری فکر میکنم دارم میگم، وقتی دفعی چی میشه؟ چه تصوری از خدا خواهیم داشت؟ تصور هر چی باشه غلطه ها. میدونید نباید خدا رو تصور کرد. گیر و الفاظ بنده ندید. چه حسی نسبت به خداوند متعال داریم؟ اون کسیه که ناز داره. اون وقت من بعضی وقتا میبینم خدا طلبکار پیدا میکنه. چرا جواب ما رو نمیده؟ خب بابا من چجوری توضیح بدم؟ ناز داره، این عادتشه، کارش همینه. رفته گشته هم تعبیر درستی نیست، بازم برای اینکه روشن بشه من نرو میگم، رفته گشته یا حاجتی برای تو پیدا کنه که خیلی برات مهم باشه، بعد بتونه هم نده تا هم از جایی گیر نیاری، تا یه منت شو بکشی. ناز داره دیگه خدا، و خدایی که ناز داره باید دو مرتبه سجدش کرد، یعنی یه بار رکوع میکنی دو بار هم سجده بکنی. اگه ناز نداشت یه بار رکوع بس بود دیگه، ما نوکریم خدا، شو برو گفتی دیگه، ولی ناز داره. حالا که ناز داره تا رکوع رفتی دو تا سجده دیگه هم باید بری، حالا هیچ مؤدب وایستادی حالا باید رکوع هم بری دو تا سجده هم بری، ول نمیکنه که، چون ناز داره روزی 5 مرتبه باید نماز بخونی. ولی منطقیه که ما روزی 5 مرتبه نماز بخونیم، چه منطقی داره؟ فقط منطقش اینه که خدا ناز داره، برای این که ما فراموش نکنیم. نخیر، ما فراموش، ما یه ما هم نماز نخونیم فراموش نمی کنیم. ایشون ناز داره، نه ما مجبوریم بریم نازشون رو بکشیم. خواهش میکنم با این مفهوم که عرفا هم در ادبیات عرفانیشون خیلی بهش پرداختن بپردازید و باهاش کار بکنید، وقت فلسفه خیلی از اتفاقاتی که در حین با خدا بودن در رابطه بین عبد و مولا رخ میده رو درک خواهیم کرد. فقط هم خدا اینجوریه ها، اهل بیت اینجوری نیستن. یکی از محلهایی که ما فرق قائل میشیم بین امام حسین و خدا اینجاست. اهل بیت نقش میانجی رو دارن، برای اینکه خدا از نازش کم بکنه کوتاه بیاد ما رو تحویل بگیره. حالا فرق امام حسین و خدا چیه؟ خیلی وقتا در مسیر این دو بزرگوار، وقتی داریم میریم در مسیر به سمت خدا که داریم میریم با به سمت امام زمان داریم میریم، یکیه. مثلا تو نماز میخونی به خدا مقرب میشی، به امام زمان هم مقرب میشی، فرق نمیکنه. خیلی وقتا ما معصیت میکنیم هر دوتا رو ناراحت کردیم، ما هر دوتا عذرخواهی کنیم، فرق نمیکنه. اما بعضی جاها فرق میکنه. کجا فرق میکنه؟ اونجایی که خدا کریمه، اهل بیت هم کریمن، حالا اون خداست، اینا بندش، بنده خودم توی جهته، ولی یه جایی فرق میکنه. یه جایی که خدا برای ما تاخچه بالا گذاشته، اهل بیت دارن یه جوری میانجیگری میکنن که خدا کوتاه بیاد. لذا ما پیش ائمه راحت تریم، تو مجلس روزه از سر نماز راحت تریم، چون اینجا زودتر برامون آغوش باز میکنن. البته شما از اهل بیت اگه بخواید که اهل بیت خدایی بکنن برای شما، یعنی موقع امر اهل بیت برسه، یعنی ولایت اعمال بکنن، نه بحث محبت باشه، نه بحث توسل، نه بحث شفاعت، بخواد به شما امر بکنن، دوباره اهل بیت هم اخلاق خدا رو پیدا میکنن، تاخچه بالا میذارن، شروع میکنن ناز کردن. ما یکی دیگه باید بیافت ناز اینا رو کم بکنه که مثلا 313 نفر یه نقش اینجوری دارن، همینجوری سلسله مراتب. مثلا یه بابایی رو تصور کنید، وقتی بچه میگه منو بغلم کن بابا، بغلش میکنه. وقتی بگی که بابا حالا یه دستوری بده، یه کاری برات انجام بدم، بابا ناز میکنه. اهل بیت اینجوری هم، نه این که بگه بابا بغلم کن ناز بکنه، بعد بگه که یه دستوری بده، خب یالا دیگه بشکنه کمره جلوی بلند شما رو اون کار انجام بده، نه این که دستور دادن براش راحت باشه محبت کردن. برعکسن اهل بیت، برگردم تو همون ناز، خدا هم موقع امر کردن ناز میکنه. من چیکار کنم تمام زندگیم تحت امر خدا باشه؟ بفرمایید باید ناز خدا رو بکشیم. سختی این که تمام زندگی ما در تمام لحظات زندگی تحت امر الهی فعالیت بکنیم، عملا با خدا باشیم، به ناز خدا برمیگرده. اولا طاقت ما چی؟ طاقت ما چیه؟ طاقتش هم خودش میده. طاقت رو نگاه نکن، چشم آدم رو به خطا میندازه. ما طاقتش رو انشالله میاریم. یه دعا کنم شما آمین بگید به جای اینکه به ترسی ترس من نگاه کنید. خدایا طاقت اجرای اوامر الهی رو به ما عنایت بفرما. قبل از اینکه خداوند متعال این دعای شما رو مستجاب کنن، چون بنده دیگه در مجلس نمایندگی تام دارم دیگه، از طرف خدا صحبت میکنیم و راحتیم و اینا، باید به اطلاع سروران خودم برسونم که خداوند متعال وقتی که بخواد به شما طاقت بده باید حواستون جمع باشه. این خود این یه عملیات پیچیده است، دقت بسیار فراوان میخواد که آدم متوجه بشه که من از کجا بی طاقتم و در مقام اجرای امر الهی زمین میخورم. این خیلی پیچیده است. خواهد ما باید خلاف نفسمون رفتار بکنیم دیگه، خیلی روشنه. بله این روشنه، ولی نفس شما روشن نیست. نفس شما چند دفعه چی داره میگه؟ هر دفعه چی داره میگه؟ بعضی وقتا نفس شما یه حرفای خوب خوبی میزنه، بعد به خدا میگه خدا تو چرا مخالفت میکنی؟ من که دارم حرفای خوب خوب میزنم. اتفاقا خدا با حرفای خوب خوبت مخالفت میکنه. خیلی پیچیده است. به حدی که یه دفعه خضر یه کارایی میکنه که از تو موسی نمیفهمه. گیج میشه، میگه این کارا چی بود کردی؟ حالا خضر چجوری ثابت کنین تحت امر خداست؟ این توضیح. برگردیم از اول بحثا رو با هم چک بکنیم. یک، با خدا بودن در مقام اندیشه داشتن آگاهی هاییست پیرامون خدا و این ساده به نظر میرسد. به نظر میرسد، فقط به نظر میرسد. با خدا بودن در مقام عمل یعنی تمام زندگی تحت امر خدا انسان به فعالیت بپردازه و این سخت به نظر میرسد و فقط سخت به نظر میرسد. برای اینکه با خدا بودن در مقام اندیشه زیادی ساده به نظر نرسد و با خدا بودن در مقام عمل زیادی سخت به نظر نرسد، با خدا بودن در مقام دل را دریابید که اگر خوب بهش نگاه بکنید نه ساده است نه سخت، سهل و ممتنعه، یه جورایی وسط بین این دوتاست. راهش رو وارد بشی بسیار ساده است، راهش رو وارد نشی خیلی سخته. حالا من یه مثال بخوام بزنم تو بازی ها، الان این اومده تو ذهنم، ببینید مثال بهتر حتما پیدا میشه. یه زمانی یه میله آهنی میذاشتن، بعد یه حلقه‌ای هم دورش میذاشتن که اینو باید میزدی تا نمیخورد به این آهنه. اولش که آدم نگاه میکنه میگه کاری نداره نمیزنم، بعد بعضیاشون طولانی بودن مسیراشون، حرکتاش عادت دستی تغییر میکرد، یه جاییش میخورد، همچه که میخورد ببین این اهی که میگفتید این دلیل دستت این برای چیه؟ این برای اینکه خیلی ساده زمین خورد، یعنی خیلی ارزون آدم یه چیزی رو باخته، مثلا یه چیزی شبیه به این، درسته؟ با خدا بودن در مقام دل هم همینطوره. زمین خوردن در با خدا بودن در مقام دل اسمش چی؟ هر کی گفت قفلت. قفلت خیلی خیلی بیمزده است. قفلت خیلی بیمزده است. مثلا من به شما یه دونه غفلت مثال بزنم. بعضی از دوستان میگفتن یکی از این هواپیماها که سقوط کرده، این هواپیما رفته یه جایی بشینه، زده چرخاشو باز کنه، چرخا باز نشده، چرخا باز شده، ایشون تو چراغ دیدن چرخا باز نشده، فقط چراغه، چرخ باز شدن روشن نشده، اومده بشینه، هوا مه بوده، میتونسته بشینه، ولی کسی کمک نکرده بگه آقا چرخهای شما بازه، ما داریم نگاه میکنیم، شما ببشین. گفتیم مثل این که من چرخام باز نشده. بعد دور میزنه میره بالا که برگرده تا بیاد مثلا تهران که بیاد بشینه زمین، یا بین اونجا میتونه چیکار بکنه؟ حداقل امکانات فرودگاه تهران زیاده، کفی بریزن رو زمین بیاد همینجوری رو زمین بخوابه دیگه، چیکارش کنه؟ بعد این بدنه موتور که باز میشه، بدنه حالا اون قسمت، میگن از اون قسمت سرما میره تو چند درجه زیر صفر به موتور، موتور رو خاموش میکنه، موتور رو خاموش میکنه، هوا میخوره زمین. چرا؟ اشکال فنی واقعا یه چراغ روشن نشده، یه چراغ روشن نشده، ایشون هم نکرده حالا اون کلیدی که زده بوده چرخ باز بشه ببنده، میگه حالا یه دونه ببندیدم بزنیم الکی. هنوزم خیلی اگه حواسش رو جمع میکرد این غفلت رو نمیکرد. بعد اون تعداد آدم توش از بین میرن. خب این غفلت دیگه مثل مثلا حالا دیگه در مثل مناقشه نیست، مثلا یه چیزی توی این مایه ها که یه غفلت کوچولو این کارو میکنه. بعضی از بازی ها هست نیاز به قدرت بدنی داره، بعضی ها نیاز به نمیدونم خیلی چیزا داره. بازی با خدا نیاز به نداشتن غفلت داره، اونطور نداشتن غفلت انقدر هم وحشتناک نیست. یعنی کسی غفلت بکنه بعد 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 غفلت بکنه، یه غفلت به حساب میاد، همونجوری که ادامه داره پیدا میکنه خاک به سرش میشه و هیچی از گردن میره بیرون. اینجوری هم نیست تا خدا نشسته ببینه غفلت بکنی بزنه همچی بچسبی به دیوار، نه اینجوری که نیست. اونی که زمین میخوره انقدر غفلت کرده و غفلت کرده و غفلت کرده که دیگه کم کم خاک به سرش میشه، ولی با یکی دو تا غفلت که خدا ولی میکنه. ترسیم میخوام ترسیم نابجایی نشه پای الفاظ. با خدا بودن در مقام دل زدش غفلته. وقت این با خدا بودن در مقام دل سخت یا آسون؟ خب میتونیم بگیم هم آسونه هم میتونیم بگیم خیلی سخت و سهمگینه. بیاییم در مورد ذکر یک کمی با هم صحبت کنیم. ذکر یعنی به یاد خدا بودن. در مورد یاد خدا چند تا توضیح باید عرض کنم. برای اینکه اندیشه انسان یاد خدا باشه، یاد یعنی تکرار نام حضرت حق، هر کدوم از اسماء حضرت حق در دل. مثلا وقتی آدم عصبانی میشه یه سری اسماء کار میکنه، وقتی آدم غرور پیدا میکنه تکبر پیدا میکنه، یه سری اسماء کار میکنه این تکبر رو ببرن. وقتی که آدم حسادت میکنه، هرس داره، حسادت با هرس فرق میکنه، هر کدومش یکی دیگه از اسما کار میکنه. وقتی آدم زیادی میخنده بی خود یکی از اسما کار میکنه. وقتی آدم میخواد قصه بخوره یکی از اسما میاد. دوی جوشن کردی رو بد نیست باهاش حال کنید. یکی گفتم اینو قبلا این تیکشو دوباره دوی جوشن کردی گوش میکرد، میگفتیم چرا همه دعاها این؟ میگفت هر دعایی رو آدم یه زمانی حال داره یه زمانی حال نداره، ولی این اسامی مختلف خداست. حالا هیچ کدوم از اسامی رو نداشته باشی بین هزار تا یکیش یه دفعه حال بهت میده، و هیچ وقت نشده من پای دعای جوشنکبیر برم حال پیدا نکنم. قابل توجه کلیه مشتری های گرامی یاد حضرت حق که میگن بعضی وقتا حال ذکر خدا نداریم. میگه من حالا حال دعای کامل ندارم، ولی حال یه فراز جوشن کبیر رو داریم. برو بگرد ببین کدومش متناسب روحته. اسم یعنی ذکر، یعنی تکرار نام خدا عمیقا در دل. بعد کدومی که از اسامی حضرت حق، مثلا آدم حسادت میکنه مثلا بیا بگه یا مقسم یا رازق کل بشر، اینا جفتش از اسامی خداست در دعای روشن کبیر. ای روزی دهنده همه ابناء بشر، تا آدم میخواد ناامید بشه یه اسم دیگه. تا تکرار نام خدا که میشناسی، اسماء خدا در دل رو بهش میگن ذکر. عمیقاً با کمک فکر تزریق کنی در روح خودت، احساس متناسب با اون اسم رو پیدا بکنی، اینو بهش میگن ذکر. آقایی که ما میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، چی؟ این میشه ورد. پس آقا ورد چه ارزشی داره؟ ورد یه محملیه که انسان رو به یاد ذکر میندازه. یعنی به آدم میگه که ببین یادت باشه الان داری میگی سبحان الله، مثلا ببین تو سبحان الله سبحان الله سبحان الله که میگی یه بار ذکر سبحان الله تحقق پیدا بکنه. ورد اینه. تسبیح چیه؟ تسبیح یه مرتبه از ورد اونورتره. تو تسبیح تو رو یاد ورد میندازه، ورد تو رو یاد ذکر میندازه. میدونی تسبیح دست گرفتن ثواب داره؟ روایت داریم تسبیح دست بگیری اینجوری اینجوری نه ها، ولی تسبیح ازت بگیری این همین ثوابه. چرا؟ چون ممکنه یاد ذکر بندازه تو رو، ممکنه تو رو یاد همجوری بری بالا، ورد بندازه، ورد تو رو یاد ذکر بندازه. ظرفه، ظرف مظروف چون نورانیه، یه بار هم اتفاق بیفته خوبه، این برنامه میشه. پس اون صورت ظاهری ذکر میشه ورد. یه میشه ذکرم بهش بگیم، میشه ذکر زبانی. اون وقت بعضی ها هستن بدون تسبیح ذکر میگن به قدر کافی، بعد بعضی ها هستن بدون ذکر ورد ذکر میگن. اونا ذکر خفی دارن. ذکر خفی ذکریه که زبانم به کار نمیاد، تسبیح هم به کار نمیاد. اگه میگه الهی علف، حالا مثلا حالا الهی علف هم که به تو نماز بگه ذکر جلی میشه، ذکر خفی ساکت. وقت در مورد حضرت امام میگن ایشون دائم و ذکر به ذکر خفی بودن، هیچ کی نمیدید لبایی ایشون تکون بخوره سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بعضی وقتا من مثلا تو مهدیه یا یه جایی بزرگ نشستم، جمعیت نشسته، یه نفر رو به من میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اصلا به آدم خطبی میکنه. میخوام از منبر بیام ببینم آقایون چهار تا صلوات خط کنم برم در گوشش بگم خواهش من بیاد جلسه برو ببین این تسبیح تو ذکر این ذکر تو ذکر سوال فکر که از ذکر بیشتره که ما داریم با صحبت میکنیم. ذکر که ما میگیم یعنی به یاد یه چیزی افتادن، به یاد یه چیزی افتادن بدون با دل کار داره، حتماً با دل کار داره. ذکر اولش از دل آغاز میشه، آخرش از دل آغاز میشه. خیلی دوستان توجه کنن این رو. من مراتب ورد و ذکر رو گفتم، ذکر زبانی و ذکر قلبی رو گفتم، ذکر جلی و ذکر خفی رو عرض کردم. اصل ذکر یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که تو دل پیش میاد. دقت بفرمایید، ذکر آغازش با دله. دل انسان انسان رو وادار میکنه به یاد چه چیزی انسان بیفتد. ما کی به یاد چه چیزهایی میفتیم، که به یاد چه چیزهایی نمیفتیم. جالبه. به مقدار محبت ما بستگی دارد. شرط اول به یاد چیزی افتادن به مقدار محبت ما بستگی دارد. شرط دوم به مقدار دیگر محبتهای ما بستگی دارد. من چقدر مادرم را دوست دارم، چقدر غیر مادرم را دوست دارم، جمع‌بندی بین این دوتا، البته جمع‌بندی بین این دوتا نه ضربه نه جمعه نه منهاست نه تقسیمه، چهار عمل هستی مال اعداد ریاضیه، اونجا یه برایندی از ترکیب اینها نمیدونم چیکارش میکنن، چجوری در هم ادغامش میکنن، یکیشو به ضریب میرسونن در اون، نمیدونم چیکار میکنن. جمع‌بندی در دل با جمع ریاضی و عددی فرق میکنه. من چقدر مامانم رو دوست دارم؟ دو واحد. خب شما با دو واحد که هفته یه بارم به زور به یاد مامانت بیفتی. نه حاج آقا، ما سالی یه بارم به یاد مامانمون نمیفتیم. خب این تقصیر دو واحد نیست، این تقصیر اینه که هزار واحدم محبت وحشت انگیزناک تو دلت هست، اونا هم حواس تو رو به خودشون دارن پرت میکنن، هم باید به هزاران چیز دیگری غیر از خدا علاقه های افراطی داشته باشی، هم علاقت به خدا کم باشه تا کم به یاد خدا بیفتی. بعد وقتا میگه من علاقه به خدا خیلی زیاده، خب من خیلی زیاده، منتها تو خیلی وحشتناک به یاد خیلی چیزای دیگه میفتی، چون کم به یاد خدا میفتی، چون وحشتناک علاقه های دیگه داری. علاقه های دیگه قلبتو پاک بکن، یه ذره علاقت به خدا تو رو انقدر قشنگ به یاد خدا هی میاندازد، به یاد یه چیزی بودن، این مرحله اول رابطه ذکر و دله. به دل ما چه ربطی داره من به یاد خدا هستم؟ به دل ما چه ربطی داره من به یاد مرگ بیفتم؟ به دل ما چه ربطی داره من یاد کرم و رحمت خدا بیفتم؟ به دل ما، به دل ما میدونی چه ربطی داره؟ هر چقدر علاقت متعلق به اون عالم بالا باشه بیشتر تون به یاد خدا میفتی، ولی 600 سال یه بار به یاد خدا میفتی. و بعدم تازه استی بهتون بگم، آدم لیست محبت‌های قلبشو که نگاه بکنه، محبت‌های یه ریزه‌ای هم تو دلت باشه ها، هر چند وقت یه بار به یادش میفتی، اصلا هنر نیست. و بعد وقتی که دل شما شما رو وادار کرد به یاد یه چیزی بیفتید، یادش گفتید، باید رو دلتون برگرده اثر بگذاره. الان تو این جلسه که شما هستید یا هر جلسه ای که ما شرکت میکنیم، کسی ما را به یاد خدا یا اهل بیت بیاندازد، مهم این است که ما به یاد بیفتیم. اینجا از دل ما یاد نیومده. الان ببینید، شما الان تو فکر خیلی چیزا ممکنه باشید، تو فکر حضرت زینب هم هستی. حضرت زینب نه آقا، الان شما گفتی آمین، الان من شما را یاد از زینب انداختم. حالا من شما رو یاد از زینب انداختم، واقعا به یادش افتادی؟ یعنی اومد رو قلب شما که بگی آه زینب. ذکر بدون یا ختمن باید در دل اثر بگذاره. ذکر کامل اون ذکریه که هم از دل شروع بشه و هم بر دل بنشینه، و ذکر ناقص اون ذکری که دیگران ما رو به یاد بیاندازن. اگر دیگران ما رو به یاد بیاندازن همیشه قبول نیست، آقا قبول نیست، بازی قبول نیست، جرزنیه قدستر. شما وقتی که به یاد خداوند متعال دیگران شما رو بندازن قبول نیست. روزا خدا کار رو براتون ساده میکنه، فرمان به نماز جماعت بخونید، دیگران شما رو به یاد خدا بندازن. بعضی وقتا صدای مکبر آدمو به یاد خدا میندازه، صوتش آدمو به یاد خدا میندازه، خیلی چیزا هستن آدمو به یاد خدا میندازن. هر چی هم به یاد خدا انسان رو بیاندازه، آدم باید قدردانی کنه، خیلی خوبه، ولی ببین کفایت نمیکنه. نصف شب که خودت بلند شی نماز شب بخونی، حالا خودت به یاد خدا بندازی، اونم تازه خمیازه و خواب، و میگه حالا قیمت داره. ذکر این است که انسان به یاد چیزی بیفتد، خودش بدون عوامل بیرونی. و ذکر آن است که اگر دیگری ما را به یاد چیزی انداخت، ما هم بیفتیم توش، بیفتیم. بعضیا خیلی مقاومت میکنن، گارد میگیرن، یه وقت یاد خدا نیفتن، یه وقت یاد مرگ نیفتن، درسته؟ یاد مرگ نیفتن. آقا شما چه گارد میگیری؟ من نمیدونم همسایتون فوت کرده. بله خب تو هم یه روز فوت میکنه دیگه، چه گارد میگیری؟ حساب رو در برید. چرا یادم مردن بیفت؟ آج آقا همسایه ها فوت میکنن، ما که همسایه نیستیم، ما خودمونیم. من الان میام خونه خودم و صدا خودم هم دیگه، من خودم هم. همسایه میمیره، دوست میمیره، فامیل میمیره، ولی خود آدم که نمیمیره که، دیگران میمیرن. بعضی ها روایت میفرماد بنده خدا از خدا سوال میکنه که خدایا چرا به من خبر ندادی که من دارم میمیرم؟ یه دفعه منو کشتیم، حالا سه بار بهت خبر دادم. خدا به هر کسی میخواد بکشدش سه بار بهش خبر میده. این که من اصلا نشدیدم که، من از حواسم نبود. یکیش اون دفعه همسایه سر کوچه ایتون بود. ها اون پارسال رو بله، از من به خاطر اون گوشم اون همسایه سر کوچه شما که بکشمش تو خبردار بشی که یعنی تو رو میخوام سال بعد بکشم. یکی هم فامیلتون بود، دیدی؟ فامیلتون. یکی هم همکارت که یه ماه پیش بود. خبر تموم شد دیگه، دادم دیگه. تو چرا به یاد مرگ خودت نیفتادی وقتی یاد اونا رو، وقتی اونا رو دیدی؟ حالا هر موقع همسایه‌مون اونجا فوت کنه، ما سال بعد فوت میکنیم انشالله. حالا ممکنه دیر و زود بره، سخت و سوز نداره، بالاخره اینا خبر هست. حالا ممکنه شما انشالله خدا از 100 سال قبل شروع کرده به شما خبر داده، چقدر شما رو خاطرتون رو میخواد. به یاد افتادن، بعضیا آقا راحت به یاد خدا میفتن، باید جگر اینا رو خورد. بعضیا خیلی خوب به یاد، اصلا آدم میخواد سرش رو بزنه به دیوار از بس نازن. چقدر آدم های خوبی به یاد دقیقی دفعه به یاد خدا ب... بابا چی الان تو رو به یاد خدا انداخت؟ میگه اینجوری اونجوری، یه چیزایی که من دیگه اصلا نمیتونم بگم، یه چیزایی که ما رو یاد دنیا میندازه اونا رو یاد خدا میندازه. بهار میاد میگه بفرما، گل اومد گل عذار من نیمد، بابا ولمون کنترل همه جا رو کرده دای ندوه. عروسی بچه‌شه میگه روزه بخونید، دلش حواسه کربلا کرده. بابا این عروسی که آدم یاد این چیزا نمیفته، میگه اتفاقا عروسی آدم یاد این چیزا میفته، بقیه یاد این چیزا نمیفته. آدم یاد این چیزا نمیفته میگه.
بعضی ها اینقدر سخت به یاد خدا میفتن، یه هنرمند تمام عیار باید به جلوشون کله ملق بزن تا اینا به یاد خدا بیفتن.
به همین دلیل منو خیلی دعوت میکنم برای سخنرانی. کاش ما تلخ صحبت میکردیم، بعد همه مردم خوب گوش میکردن، بعد میگفتیم این مردم خاک پاشون رو باید چا کرد، توتیای چشم کرد. یه زمانی ما یه آقایی رو میآوردیم، پدر شهید بود، روحانی الان هم هست تو تهران، استاد حوزه. من پامنبری درست کرده بودم یه جمعیتی رو، خود من تو مسجد این آقا منبر میرفتم، بعدشون رو میآوردیم، شروع میکردیم به صحبت کردن، مینشستیم، میگفتیم بچه ها نگاه کنین، شما باید به یاد خدا بیفتید، این آقا بهونه است. آقا بدون هیچ هنری برای جلب توجه، بدون هیچ میگفت اینا گریه میکردن. یه جلسه بود بعد خودش به گریه اینا نگاه میکرد، گریه میکرد، گاهی بالا منبر میگفت آخه شما چرا اینجوری میکنید؟ بعد بعضیا که این حرفه‌ای‌ها دیدین میومدن فوق تخصص هیئت و اینا داشتن، میومدن دم در نگاه میکردن احساس که اینا کم دارن. یا آقا چیه اینا، چرا گریه کردن الان؟ خودتون رو به یاد خدا بندازید، نذارید شما رو به یاد خدا بندازن. صدا و سیما خیلی من بهشون گفتم مثلا برنامه‌های مذهبی رو یه اشانتیون پخش کنید، بعد جمعش کنید، پخش نکنید همش رو، بذارید طرف به یاد خدا بیفته، بعد ولش کنید دیگه، داد بزنه، زنگ دعای کامل همه رو پخش نکنید. میگه آجا خب زنگ میزنن آخه پدرمون در میارن، حالا گوش نمیدن دیگه. ما کجا داریم صحبت میکنیم، در کجا صحبت میکنه؟ با بهشون میگی مربی مردم باشید، از طرف خدا بیاد مثل خدا کار بکنید با آدم ها. بعضی خیلی ارزون به یاد خدا میفتن، بعضی خیلی ارزون میرن کربلا، بعضی خیلی راحت. تو راحت یه دایی اومده در خونه میگه یا اول فضل العباس بده پول، این نشسته گریه میکنه، گریه چرا میگه؟ خب پول نداری بگو ندارم. میگه نه بابا، به خاطر پولش نیست که، منو به یاد اول فضل انداخت. الان دلم رفت کجا؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ مرده ها میرن کلی دوره میبینن، کلی یه کارایی بکنن، مردم یه قطره اش میریزن، آخرش هم میگه های های، گریه نمی کنه. و تو داری این فرهنگ باید چی بشه؟ باب بشه که ما خودمون به یاد خدا بیفتیم، کسی ما رو به یاد خدا نندازه. هر کی هم ما رو به یاد خدا انداخت، ما حسابی بیفتیم، زود دست و پا نزنیم در بریم. اون وقت شما اگر عادت کنید این به یاد اف انداختنهای خدا رو ببینید با دلاتون، به خدا استاد اخلاق نمیخوای. احمد میگم ها، خدا خودش استاد. نه از اون دنبال کی داری میگردی؟ حالا لازم بودی کسی هم میذارم سر راهت. اون کسی استاد اخلاق خدا بهش قسمت میکنه که واقعا استاد خودشو خدا میدونه. بعد خدا صبح از در خونش در اومده بیرون، بچه ای رو دیوار نوشته عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، با همین نوشته یه جوری به یاد این می افتد که عالم محضر خداست، یه تکون میخوره تمام وجودش. پای درس اخلاق نمیدونم برهم قاضی هم بشینه اینجوری متحول نمیشه، لحظه به لحظه خدا باید کار میکنه. شما فقط در صورتی که راحت به یاد بیفتی، نمیخوادم تلاش علکی بکنی، حالا من بازم راه های عملی جزئی تر رو عرض خواهم کرد، نمیخواد تلاش علکی بکنیم، تلقی میکنیم ای دل به یاد خدا بیفت، علکی زورکی به هر قیمتی شده یه چیزی، نه تلقین های بی خود بی مزم نمیخواییم، خیلی راحت نمکی ساده روان راه داره. ولی شما باب دلتون رو باز بکنید، اون وقت تازه متوجه میشید با خدا بودن اصلا یعنی چی. با خدا بودن و میگه خدا همیشه با من هست، هی داره پیام میده، هی داره پیغام پسخان میکنه، مدام داره الهامات شو میرسونه. بعضی ها راحت به یاد خدا میفتن، بعضی ها خیلی سخت به یاد خدا میفتن، بعضی ها وقتی به یاد خدا میفتن خیلی دیر در میان بیرون، بعضی ها که مثل الکل میمونن میپره یه دفعی. الله اکبر میگه به یاد خدا هست تو الحمدلله آیه اول رو نخونده یاد در اومده الحمدلله بیرون، راحت فرار. خیلی بعضی ها دیر به یاد خدا میفتن، بعضی ها زود، بعضی ها زود در میرن از یاد، بعضی ها دیر در میرن، بعضی ها به کوچکترین بهانه، بعضی ها به بزرگترین بهانه، بعضی ها که از زیر بهانه ها در میرن. میگه آقا ببینیم جلسه، میگه ولمون کن تو رو خدا، بابا این جلسه این آدمه در به داغون میاد یاد ما رو یاد خدا میندازه دیگه، میگه حالشو ندارم، بابا چرا حالشو پیدا کردی؟ میگه اصلا چرا بیایم که حالشو پیدا کنیم، ولمون کن تو رو خدا. بعضی به کوچکترین بهانه، بعضی با بزرگترین بهانه باید به یاد خدا بیفتن، نه با کوچکترین بهانه. بعضی هم از بزرگترین بهانه ها در میرن که به یاد خدا نیفتن. خدا میخواد به متوجه بشی چقدر مهربونه. ببین خدا گفتم ناز میکنه، بله اون برای آدم حساب، شما آدم حسابی هست، برای من که ناز نمیکنه. یعنی چی؟ یه کمی رو تو برگردونی به سمت خدا، میگه ها با من کار داشتی، بریم دارم صحبت کنیم اینا. بابا چقدر تحویل میشینه، حالا من نگاه کردین چه خبره. آمیه بله به به با هم رفیق شدیم، بزن قدش خوب چطوری اصلا اینا. یه ذره خودتو بنداز تو این وادی که به یاد خدا بیفتی. گاهی بگرد دنبال شبکه معارف و قرآن، بگو ببینم اینه کشون قرآن میخونه، همینقدر ببین خدا چی کار میکنه دلتو. یه حرف خدایی میزنه من به یادش بردم. حاجی دستتو که میبری به سمت نوار برداری، یه نوار به یاد خدا بندازدت بذاری تو ماشین، همین حرکتت رو اجرش رو روز قیامت، نورش رو روز قیامت ببین، ببین خدا با چیکار میکنه. یه کمی خودتو قلط بده به سمت خدا، او رو او تو رو در آغوش میکشه. البته حاج آقا ما یه جایی خیلی سعی کردیم نشد. آه آفرین، نون تو روغنی داره خدا برات ناز میکنه، آدم حسابی شدی. و الا همینی که من میگم، سخت شد شاد شو، آسونم بود که برو دیگه، معطلی باید چی برو دیگه. بعضیا فراموش میکنن خدا رو تو اون لحظه هایی که باید به یاد بیارن. حالا اینا دیگه انواع و اقسامشه. پس ذکر یعنی چی؟ یاد، به یاد افتادن. به یاد افتادن وابستگی قلبی میخواد، آدم به یاد هر چیزی که نمیفته که. معمولا یه چیزایی تلخ باشه، یه دستگاهی به صورت خودکار وجود داره تو رایانه قلب انسان، اونا رو میذاره تو ده تا پستو، اون عقب مقبا سخت میشه بیاریش بیرون. هر چی برات شیرین باشه هی تون تون به یادت میاد. ما یه زمانی یک رفیقمون شهید شده بود، این اتفاقا زیاد میفته، ولی من این مثال از همون موقع من میزنم، همین مثال رو بزنم. باور نمی کنید شما، من هر آدمی رو میدیدم یا یه دفعه احساس میکنم فلانیه، مثل دیوانه ها. بعد یه دقت میکنم، نه آقا یه پیرمرد 70 سالش، این رفیق ما 16 سالش بود، اصلا هیچشون به هم دیگه نمیخوره. خانوم آقا هر چی ببینی از اون میبینی. نه بابا این خانوم یه داره نون بربری میخوره. من یادمه سو اومده بودم بیرون، اینجوری بود، همه آدم ها رو اونجوری میدیدم. یعنی گاهی از اوقات ادنا مناسبت، این آدم است، او آدم بود، تو به یاد او میفتی. به کمترین مناسبت به یاد یه چیزی بیفته آدم، بس مال دل دیگه، دل که بره اینجوری میشه آدم. خدای ما رو به ادنا مناسبت، به کمترین مناسبت به یاد خودت بنداز. خب ما خدا رو دوست داریم، فدای الهی خدا دوست داشتن تو بشم الهی که اینقدر دروغ راحت میگی. حناق نیست که خفه کنه آدمو. تو اگه خدا رو اینقدر دوست داشتی که به هر جا بنگری روی او میبینی که. حالا که تو خدا رو دوست داری، هر موقع رفتی در خونش بگو خدای من خیلی بدم که تو رو کم دوست دارم. حداقل این استغفار رو بکن. اینا دوست داشتنه. یه زمانی من یه جایی مثال میزدم، خیلی روم زیاد شده بود، الان روم کم شده. اون زمانی که خیلی تلخ ما صحبت میکردیم، میگفتم که ما خدا رو بنده گربه سر دیوار خونه حیات مامانمونم دوست نداریم. چقدر دوست داریم این گربه رو؟ دوست نداریم آجا. چقدر یادش میفتیم؟ تا خودش بیاد پیش ما میو بکنه ما یادش میفتیم؟ چقدر ما یاد خدا میفتیم؟ همینجوری یاد خدا بیفتیم. حالا به یاد افتادنهایی هم هست که ارزش نداره، من حال شما رو نگیرم دیگه. بعضی وقتا ما گرفتار میشیم، همه راه ها بسته میشه، بعد به یاد خدا میفتیم. خیلی زحمت کشیدید دیگه، شما باید براتون اسپندود بکنن، حتما این رو شما به مامانت بگو از طرف من رسیدی خونه، برات اسپندود بکنن، چشمت نزنن. فقط قالی قرمز هم هر موقع فرودگاه خواستی بری تهران یا بری جایی، بگو من بگم که یه قالی قرمز جلوت پهن کنن، مثل پسر صدر اعظم آلمان. الان هیچی نیستن، همه نوکر عمل های زهیو نیستن که چی اجباری به یاد خدا افتادن، که اون که معلومه. شما در مواجهه با هر مصیبتی به یاد خدا میافتید، اون که هنر نیست. آدم هر بدبختی رو باش مواجه بشه، با من مواجه میشی به یاد خدا میافتی. با حالا بازم با ما کم ضررتره، این بدبختی ضررش از بدبختی دیگه، گرفتاری دیگه کمتره. به دل بستگی داره آدم به یاد خدا بیفته یا نه. و بعد وقتی به یاد خدا افتاد، به یاد خدا میفته. یک کمی درباره به یاد خدا بودن صحبت کردیم. خب حالا صبر کنید، من راه عملی بگم چجوری تمرین کنیم به یاد خدا بودن. برای این که بخوایم تمرین کنیم، چند تا راه وجود داره. با کسانی که زیاد به هر بهانه ای به یاد خدا می افتن زیاد نشست و برخاست بکنید. میخواد بگه فردا یه کاری بکنم، میگه بالا اگه خدا بخواد انشالله، نه سرزبونی ها. واقعا با کسانی که زیاد به یاد خدا هستن زیاد نشست و برخاست بکنید، نه حرف مفت بزنه ها. آخه بعضیا حرف مفت میزنن در مورد خداوند متعال. روز قیامت داریم بعضیا صدا میزنن خدا اگه تو میخواستی من هدایت میشدم. الکی چیزایی رو به خدا نسبت میده. نه چرا؟ خوب به یاد خدا کسی میفته، معاشرت خیلی مؤثره. این یه راه بسیار ساده است، دیگه از این راه ساده تر نداریم. از این راه یه ذره مشکل‌تر. خب البته اینم حاصل نمیشه، خیلی وقتا ضدش هم حاصل میشه. یه راه دیگه است، برنامه ذکر برای خودتون بگذارید. بهترین برنامه ذکر نمازه. یعنی توی ساعات مشخصی برنامه ورد بگذارید برای خودتون. وقتی برنامه گذاشتید برای خودتون، مجبور میشه نفس یه ذره توجه پیدا کنه دیگه. همین یه ذره توجه انسان رو شروع میکنه به نجات دادن. من یه پیشنهادی بدم، اگه دیدید سر نماز به یاد خدا نمیفتید، سبحان ربی الاعلا و بحمده، نه به یاد خدا، دو بار دیگه هم بگو. بار دوم سوم خدا خیلی نازه، این دیگه ناز نمی کنه، خود تو رو به یاد خودش میندازه. برنامه بره. این معنا نداره که آدم همه حال خاص بکنه بره در خونه خدا با خدا مناجات بکنه، این که این بیدینیه که حال خاص بکنه دلش تنگ شد برنش بره در خونه خدا. بعضی چه خودشون تعبیر میگه آقا ما دلمون گرفته بود رفتیم امامزاده پیغمبر، بعد اونجا دیگه هیچی، یک گریه ای کردیم، یک حالی، الحمدلله. اینا واقعا ادا اطفالایی است که ماها در میاریم. چهار تا عوام سینمای دینی، فیلمای مذهبی میخوام بسازن، تلویزیون، سینما، عوام هر جا بره عوام، جون به جونش بکنی عوامه. این میخواد زیبایی های عالم ماده رو نشون بده، میره قیافه خوشگل نشون میده. این بهش بود یه برو فیلم خدایی بساز، میاره همه چیو ترسیم میکنه. این گوساله سامری رو کی ساخت؟ سامری ساخت. چرا ساخت؟ میدونید که علت اصلش چی بود؟ گفت خدا ندیدنیست، اینجوری بهتر دیدنی میشه. نگفت که این خداست که، برای اینکه مردم به یاد خدا بیفتن ساخت. غلط کرد ساخت، بیجا کرد ساخت. همینه دیگه. بت پرستای قریش چی میگفتن؟ میگفتن این بت ها خدای ما هستن. یه نفر جواب منو بده، میگفتن خدا هستن؟ میگفتن اینا چی هستن؟ ما رو به یاد خدا میدازن، ما رو وصل میکنن. حالا اگه یه سامری اومد یه فیلمی ساخت که خواست ما با این فیلم غلط به یاد خدا بیدیم، اون گوساله سامریه دیگه. وقت گوساله سامری یه جوری ساخته بود نظر فنی، هوا که یه طرف این گوساله میخورد اگه طرف دیگهش در میومد صدا خودش در میآورد. اینا معجزه‌اش بود. حالا الان هنرمندا بابا شیطان از وسط خیابون رد میکنن، ماشین از رو چی رد میکنن، اصلا خونه خدا جا مونده. میگه اصلا شما کجا بودید به 124 هزار پیغمبر نفله شدن، شما نکودید. ماشاءالله، ازار ماشاءالله، اصلا خدا رو جا گذاشتن. کرم امام رضا رو میخواد نشون بده، یه کوری که شفا پیدا میکنه. خب اگه امام رضا میخواست اینجوری بکنه، خب همه مریضا رو یکی یکی هر کی یه بار مریض میکرد یه بار شفا میداد درست میشد میافت دیگه، این همه مریضا مردن شفا هم پیدا نکردن. این چه کاریه؟ اون بنده خدا میخواد امام زمان رو جا بندازه، قصه ملاقات با امام زمان. آقا بی ملاقات با امام زمان، امام زمان کی قبول داره؟ عجیبه ما این دردمونو به کی بگیم؟ یکی میخواد شیطون رو بگه بپرهیزید از شیطون، از وسوسه، شیطون رو مجسم میکنه. عوام دیگه از سطح ماده اونورتر نمیره. در حالی که من به شما بگم ما رفقا هنر رو ساختن برای این که غیر ماده رو بتونه به دل انسان الهام کنه، نه غیر ماده رو مادی کنه به چشم آدم بیاره نشون بده. این که هنر نیست که وقتی نکنی من هنر نمی فهمم. هنر اونیه که مستقیم حکایت نکنه، بلکه میشه علم. البته این علم هم نیست، میشه آگاهی عوامانه. علم یعنی چی؟ لفظ معنا رو صدا میزنه، علم یعنی این دیگه، لفظ معنا رو صدا میزنه. عین یعنی چی؟ عین یعنی این، این پاکت هست، این عینه. علم یعنی چی؟ به شما بگم پاکت نامه، همه بدونید تصور ذهنیشون، شما علم دارید به معنای پاکت نامه. حالا یه چیزی هست من میخوام اون رو صدا بزنم شما حسش بکنید که جسم مادی ندارد، آن خداست. بله شما اجازه دارید از آثار خدا به خدا پی ببرید، ولی اجازه ندارید آثار دروغی بسازید. کوه رو ببین یاد خدا بیفتی، این اشکال نداره. حادثه طبیعی ببین یاد خدا بیفت، حادثه دروغی درست بکنی یاد خدا کسی بیفته، این خیلی کار مزخرفی. این یعنی چی؟ نورافکن گذاشتن دور صورت آقا امام رضا علیه السلام، این حادثه دروغیه. یاد نورانیت امام رضا، این عین گوساله سامری درست کردنه. عوام اینه دیگه، عوام میخوان مردم رو چیزی بیاد خدا بندازن. فیلم هم بسازه عوامانه میسازه، همه رو میخواد تجسم بکنه، به تجسم بکشه. هنر داری یه بدی رو به مردم نشون بده بدون استفاده نابجا از تجسم بخشیدن. هنر داری یه زیبایی رو به مردم نشون بده بدون استفاده نابجا از تجسم بخشیدن. خدایی میخواست تجسم ببخشه به مفاهیم عرشی خودش، کارش سکه بود، کارش به تو نمیرسید که بیاد گدای در خونه تو بشه. تو رو خدا بیا برای ما فیلمی بساز، مردم به سوی ما بیاین. 124,000 پیغمبر نتوانستیم، تو بلکه بتوانی. من این کار رو بکنه، این کار رو میکنه. آقا اونجوری مردم جذب نمیشن. خب جذب نشن، تو از کاسه از آشناختر شدی جذب نشن. امام حسین برو تو گوده قد میگاه تیکه دیکه کردن خدا ککش نگردی، تو خدا عرضهی تری. پای فیلم نمیشینن، میرم پای ماهواره. خب برم اون برم پای ماهواره، عجب بدبخت میگرم داری داریم ما. خب برم بخشنامه صادر میشه، محرمه، چون فضا مذهبی شده. مواظب باشید مشتریان رو نفرستیم پای ماهواره، نگر دارید بازم در این حال یه جوری جذاب. بابا ورک و خفه کردی همه رو. اینجوریه، اینجوری میریم یه بی نداره، میریم یه کسی رو پیدا میکنیم با یه دختر خانمی میخواد ازدواج کنه، بعد این میره تعزیه میاد، ده شب همه رو سر کار میذاریم همون رابطه از رو ممسن کنیم، تعزیه ممسن کنیم. به خدا این کارا حرامه، حرام اخلاقی. نگید حالا فلانی فتوا صادر کرد، این کارا عوامیه، دین عوامی به درد بابا دین عوامی همه الان تو دنیا همه دارن، دین عوامی همه دارن، مسیحی های امریکا من بعید میدونم کلیسا رو براهاشون کمتر از مسجد براهای ما باشه، نمیخوام بی احترام میکنن، دین عوامی همه دارن، هنر نکنه دین عوامانه بخوای ترویج بدی، از تو به چیکار به دین داری؟ با کارتو بکن. چی میخواد شما رو به یاد خدا بندازه؟ ارزون به یاد خدا بیفتید آقا، قافیه به تنگ آید شاعر به جفنگ آید، ارزون به یاد خدا بیفتید آی ملت، ارزون به یاد خدا بیفتید، اون ساله واسه تون درست نکنن که اونور هوا بیاد اونور بگه هو، بعد همه بگن آه چه معجزه ای شد. ما برای جذب خداوند متعال گوساله نباید بسازیم. گفت این جنسش از طلاس قیمت داره، مردم به خاطر قیمتش هم که شده جذبش میشن. ببین استدلالای گوساله سامری رو خواهش کنم برو تو نخش. بعد گفت تازه من یه استفاده فنی کردم، یه همجوری خوش صدا میده، یه دفعه میگه دیدی آقا، پس فیلم هنرمندانه چی بسازن؟ حالا اون دیگه نذارید سرش صحبت بکنیم، ولی گوساله ساختن بد. آدم باید ارزون به یاد خدا بیفته، اگه کسی ارزون به یاد خدا نیفتاد، ای الهی میخوام 100 سال سیاه به یاد خدا نیفته، به یاد خدا نیفته. وقتی که مادره به بچهش میگه قربون چشمای بادومیت برم، بچه برمیگرده میگه مامان من بادوم میخوام، خب دیگه باید چیکار کنه دیگه مادره؟ هیچ دیگه. این باید میگفت مادر تو چقدر مرا دوست میداری، تو مادر واقعا سمبول عشق قرار گرفته ای، یعنی همین داده بادوم میفته چیکار بکنه؟ اونا بعضشون خرابه، اونا همینجوری نگاه میکنن، دین رو هم میاریم به ابتذال و فساد میکشونیم. باید مردم به یاد خدا، خودشون باید به یاد خدا بیفتن، اکثرا خودشون باید بیفتن، و الا میشد خیلی جوراب اینا رو به یاد خدا جذب کرد. حتی بعضی از دوستان میگن موسیقی چرا گوش نکنی، موسیقی عرفانی. میگم اگر موسیقی عرفانی همیشه تو رو به یاد خدا میندازه گوش نکن، بعضی وقتا خودت باید به یاد خدا بیفتی. اگر مجلس روزم این دای کمیلم اینجوری، خودت باید بیاد خود چی بیافتی؟ بیاد خدا بیافتی. همش نباید این جلسه دای کمیل با برنامه بیاد خدا بیافتیم، برنامه‌مون رو سعی کنیم ثابت نگه داریم، کم حجم بگیریم، غیر از نماز خواستید یه برنامه دیگه اضافه کنید این کارو بکنید، ولی دوام برنامه خیلی مهمه. بعضی از برنامه‌های بسیار کوچیک، نماز عادت شده، برنامه‌های بسیار کوچیکی رو برای خودتون شروع بکنید، این برنامه‌های کوچیک رو ادامه بدید. شما ساعت چند می‌خوابی؟ مثلا نیم ساعت قبلش، 5 دقیقه قبلش، 5 دقیقه قرآن می‌خونم بعد می‌خوابم، ولی برنامه به هم نخوره ها. به خدا قسم به هیچ کجا یا عالم بر نخواهد خورد. قرآن رو باز کنید 5 روز رو دقیقه، 3 دقیقه. سده. 2 دقیقه دیگه هم نمیشه، 2 دقیقه به یاد بیفت یه چیزیه، برای خودت برنامه بذار، برای خودت با برنامه. درسته آدم باید به یاد بیفته بدون بهانه، عالم بهانه به یاد خدا افتادن باشند برای انسان، ولی با این نفس فرار باید مبارزه کرد برنامه بگذار، هر چند اون برنامه ها برای انسان عادت هم بشه، خود زجری که تو میکشی برای اینکه به یاد خدا بیفتی بزرگترین پاک کننده دل است. یه جمله از دایی کمل براتون بخونم و عرضم تمام. یا من اسمه دوا، ای خدایی که اسم او دواست. دوا برای شفای بیماری به کار میره دیگه، درسته؟ یا من اسمه دوا، اسم خدا دواست. و ذکره شفا، ذکر او شفاست. دوا رو چجوری آدم استفاده بکنه شفا پیدا میکنه؟ ذکر راه استفاده اسمه، راه استفاده دواست، درسته؟ یا من اسمه دوا، محله دوم و ذکره شفا. و این دوا رو هم یعنی اسم رو تبدیلش کنم به ذکر بعد از آگاهی. یا من اسمه دوا، من میدونم اسم تو دواست، میفهمم. در محله بفرمایید، در محله اندیشه با خدا بودن یعنی یا من اسمه دوا، در محله دل با خدا بودن و ذکره شفا، در محله عمل با خدا بودن و طاعته قنا. وقتی شما شفا پیدا کردید میرید طاعت انجام میدید، طاعت برات سهل میشه. هر موقع دیدید طاعت خدا براتون سخته، ذکر خدا کمون گذاشتیم. آقا اینو صبر کن، امشب بنویسی در روش. هر موقع دیدید طاعت برات سخته، از ذکر خدا کم گذاشتی، ذکر رو زیادش کن، بیشتر به یاد خدا بیفت. من چه میدونم به چه بهونه ای، حالا یکی دوتا سعی کردیم با هم برنامه طی بکنیم، سعی کنید بی بهونه هی با هم بهونه های طبیعی هی به یاد خدا زیاد بیفتیم. برنامه ذکر برای خودتون بگذارید، چه اثر نورانی داره. و ذکر و شفا و طاعت و حقنا. و طاعت که بکنی راحت بعد از اینکه شفا پیدا کنی. خب طاعت میگه آدم سالم طاعت براش خب شیرین، معلومه. آدم مریض شیرینی بهش میذاری مثل زهر مار نمیتونه بخوره، میگه آخ مثلا هیچی میلم نمیکشه، گشنش مریض، خب جسمش مریضه. طاعت مال آدم شفا یافته است. اول شما شفا پیدا بکنید با ذکر، بعد طاعت ببینید چقدر براتون آسون میشه. و طاعت که انجام دادی به غنا میرسی، غنا صفت خداست، به غنا میرسی، اصلا اوه بی نیاز از دو عالم میشی. یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. ارحم، وقتی که به غنا رسیدی تازه به خدا میگی خدایا رحم کن. ارحم من رأس و ماله رجا دیگه. اونا رو اونایی میفهمن که به غنا رسیدن، اونا میفهمن چرا باید به این خدا بگن ارحم، رحم کن. اون رحمی که من میگم به خدا این نیست، این یه چیز دیگه است. اون چیزی که من میگم این چیز دیگه است. اون رحمی که امیرالمومنین اینجا میخواد یعنی من به غنای از غیر تو رسیدم، به من رحم کن. من دیگه چیز دیگه غیر تو ندارم، به من رحم کن. ولی من میگم خوش میگم، من وقتی میگم خدا رحم کن یعنی خدا یا خیلی ها باید به من رحم کنن و میکنن به اندازه کافی، یالا گاهی به وظیفه آشنا هستن گاهی نیستن، تو هم همینطور، تو هم رحم کن، همه باید رحم کنن به من، همه در خدمت من باشن، تو هم رحم کن. این رحم من این کفره، این شرکه، ولی رحم اونجا ارحم من رأس و ماله رجا، رحم کن کسی که جز تو چیز دیگه نداره. ما البته غیر خدا فرصت داریم هفته بعدم صحبت کنیم، خیلی فرصت خودش کلی چیزو دیگه داریم دیگه. شما که نمیخواید هفته بعد نیاید مرحوم بشید، یعنی که اصلا زشته، زبان تو گاز بگیر آجا. ما همه داریم فرصت، داریم سلامتی، داریم آرزو، داریم دروغکی، داریم خیلی چیزا، داریم پول، داریم خونه، داریم ماشین، داریم خدا هم داریم، خدا هم رحم کنه به ما، میکانیکی هم رحم کنه به ما، همه رحم کنن به ما. ما مناجات همون اینجوری دم پیتیه دیگه متاسفانه. من یه تذکری درباره واقعی هولناک دیروز عرض بکنم به شما، شما هم تا خونه روش فکر کنید. اگر پدر و مادر نازنین شما رو، پدر مادر بزرگ عزیزتون، یک کسی واقعا عزیز باشه، من پدرم از دست رفته میفهمم یعنی چی. خب تازه از دنیا رفته باشه، همین تازه گذاشته باشی تو خاک قبر، یه دفعه یه نامردی بیاد با بولدوزر این از کنار قبر شما مرقد رو به هم بزنه، چی میشه حال شما؟ شما میدونید مرقد مطهر ائمه معصومه یعنی چی؟ انفجاری که سقف رو بیاره پایین با زمین چی کار میکنه؟ فقط لرزه بیفته، فقط دیوار و سقف خراب شده باشه، اونجا خانه آقا امام زمان علیه السلام بوده و اینها بیشترین دشمنیشون رو با اماکن مربوط به آقا امام زمان، با تانک تو مسجد کوفه نرفتن ولی تو مسجد سهله رفتن. مسجد سهله بعد از ظهور بناس خانه امام زمان بشه. این انفجار رو تو هیچ کدوم از حرمای دیگه انجام دادن، تو دوباره خونه حضرت انجام دادن. من اگر یه چیزی دفعی به شما بگم اینا فقط با امام زمان مشکل دارن، با امامای دیگه ما اونقدر مشکل ندارن، باور میکنیم؟ البته خب دستشون برسته همه کار میکنن، ولی فاجعه خیلی هولناکه. عادی نگیریدا، ما الان داریم صبر میکنیم و الا وظیفمون بود بریم عراقو بگیریم. عادی نگیریدا، چون دستور صبر اومده. فداتون بشن، یه موقع فراتر از دستور صبور نباشیم و میشیم بی غیرت، میشیم بی وجدان، میشیم بی دین، میشیم بی همه چیز. آقا دستور به صبر دادن، هیچ کی حرکتی نکنه، بله بعد راه میفتیم میرفتیم. حاج آقا این دستورم نمیرسیدیم، ما نمیرسید، ما راه نمیفتادیم. نگی یا تو خونه رو یه نامردی سر مادرت خراب بکنه، میگی حالا بهتره نرم خونه یا به من صدمه نزنم. اما تو چی داری از غیرت و وجدان و انسانیت؟ حالا من نمیخوام اشاره کنم، بعضی از روایات یه چیزایی رو به ما گفتن که احتمال داره ها، دوباره حرف از من جور دیگه نقل نشه، احتمال داره ایرانی ها آخر سر برن عتبات رو از دست ظالما نجات بدن. تو روایات هست کشتار در کنار عتبات آخر الزمان زیاد میشه، کشتار شیعه. تو روایت هم هست آخر ممکنه این صبر لبریز بشه و دیگه ما تحمل نکنیم و بریم اونجا رو نجات بدیم، در راهش هم کشته بشیم و هرچه باد آباد. اینا بازیاشون ادامه داره، بازیه دیگه، بازی. دیدیم ما افتادیم به چه مرحله‌ای؟ بشینیم برای خودمون دعا کنیم. ما چه مشکلی داریم الان؟ ما افتادیم به این مرحله که بشینیم برای ابدان طیب و طاهر ائمه‌مون دعا کنیم. تمام مردم عراق کشته بشن، البته دستور نرسیده که قیام کنن، ولی مثلا کشته بشن در راه همین انفجار، خیلی ساده است، خیلی ساده است، خیلی امرت. تمام مردم ایران هم اینطور، اصلا ما جونمون ارزش نداره، حواست باشه ها، ما جانمون ارزش نداره. این اتفاق مهم نیست برای ما، امتحان قلبی رو یادتون هست رفقا؟ امتحان قلبی یعنی چی؟ خدا دلتو امتحان میکنه، عمل هم ازت نمیخواد. به ابراهیم گفت اسماعیل رو بیا قربان کن، آقای گفت نمیخواد برو، نمیخواستم اینه اهلش هستی، این انفجار شد، خدا دلتو امتحان میکنه، اهل رفتن هستیم. این انفجار پدیدار این باید زندگی رو ما ول کنیم، دست از زندگی بشوییم و بریم. خب ولی مدیران دینی ما اجازه ندادن، گفتن که نه فعلا صبر. اونا هم ما رو میخوان به قیام زود هنگام وادار بکنن. اتفاقی که ته دل ما میفته مهمه یبن الحسن. ما آمادگیش رو داشتیم زندگی رو ول کنیم بیاریم. اینو هممون راست بگیم آقا اومده، خودش هم خانم مادرش دفاع میکنه، نیاز به دفاع ما هم نداره، خودش میاد. ما ته دلمون بگیم آقا ما حاضریم، خدا وکیلی تو ببین ما حاضریم، ما دیگه زندگیمون روزگارمون سیاه شده، ما چیزی نداریم دیگه از دست بدیم، چیزی نداریم از دست بدیم. ما حاضریم. این همه میگیم کربلا نبودیم حسین، ولی نمیذاشتیم خیمه خواهرت زینب و آتیش بزنن. خب الان که هستی، خانه مادر ما رو آتیش زدن، سقف خانه مادر ما رو ریختن، چیکار کردیم؟ خب باید بری بگی من نمیتونستم کاری بکنم. یعنی یه جایی برید، یه جایی برید مجلس تو خون، مجلس که نمون یه روزه بذاره تو خونتون، مردم رو دعوت کن. روزه گذاشتیم، چه خبر روزه گذاشتی؟ او برای همین حادثه روزه گذاشت. کسی گیر نمیاریم به خونه، یه نوار روزه بذارید بشینید اونجا، چایی بدید، خورما بدید، پرچم سیاه بزنید، خیلی خشن راحت ده نفر میاد گریه میکنند و میرید، خیلی تمیز. شما مادرتون فوت میکرد، خونه رو سر مادرمون خراب میکردن، یه هم جلسه نمیذاشتین؟ خونه مادر آقای امام زمان علیه السلام اونجا، بعضا جرات نمیکنم اسم امامامون رو ببرم، خراب کردن دیگه، حرمتش که از مادر ما که بیشتره، که مردم حق میدن میگن خب جلسه گرفته دیگه، بیاد یه کاری بکنیم تو دلتون اول، بعد در مقام عمل هم هر کاری از دستتون رسید. یا علی خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدا یا هر لحظه ما رو به خودت نزدیکتر بگردن، زمانه ما به زمانه ظهور نزدیکتر بگردن، جهان رو از شر کفار و منافقین خلاصی نهایت بفرما. صلوات خلق بفرما.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.